ساعت 12 شب در تهران، 9:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1389 برابر با 24 ژانویه 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده و در این مجله نیمه شب گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها. هانا کاویانی اینجاست. هانا، سرخط مهمترین خبرها چیه تا این ساعت؟
سلام می‌کنم به تو فرین و سلام به شنونده‌های رادیو فردا. خبرها همچنان اطلاعاتی درباره بمب‌گذاری در فرودگاه مسکو منتشر میشه، همچنین خبرهایی از زندانیان سیاسی در ایران هست و انفجاری که در کربلا رخ داده. فکر میکنم که مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا باشه.
مرسی هانا، پس ما رو لطفاً در جریان جزئیات بیشتر قرار بده.
حتما. انفجاری در یکی از پررفت آمدترین فرودگاه‌های مسکو دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها در انفجار روز دوشنبه دست کم 150 نفر نیز مجروح شدند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در واکنش به این بمب‌گذاری گفت روسیه باید نظام امنیتی ویژه‌ای در همه فرودگاه‌ها و مراکز حمل و نقل مستقر کند. کمیته تحقیقاتی روسیه نیز اعلام کرد که پرونده‌ای در رابطه با این انفجار که ویان را احتمالاً حمله تروریستی خوانده باز شده است. اما پس از این انفجار جامعه بین المللی این حمله را محکوم کرد. آندرس فوگ رسموسن، دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، همدردی این سازمان را با روسیه اعلام کرد و خواستار همکاری‌های دو جانبه برای مبارزه با تروریسم شد. یرزی بوزک، رئیس پارلمان اروپایی، نیز گفت با مردم روسیه که به گفته وی به طور مداوم از این بمب‌گذاری‌ها ضربه خوردند همدردی می‌کند. وزیر خارجه لیتوانی نیز که مسئولیت سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده داشت، نیز گفته است که هیچ توجیهی برای اعمال وحشیانه علیه افراد غیر نظامی وجود ندارد. رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، نیز از قول باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، این حملات را ظالمانه خواند. آلمان و فرانسه نیز این حمله را وحشیانه خواندند. اما در ایران برخی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که وضعیت حدود 60 تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج که روز یکشنبه به بند 4 این زندان منتقل شدند وخیم است. بر اساس این گزارش بند 4 کثیف‌ترین و سردترین بند زندان رجایی شهر کرج بوده و شیشه پنجره‌های آن شکسته است. مهسا امرآبادی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که همسرش مسعود باستانی و منصور استانلو، عیسی سحرخیز، رسول بداقی، احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان از جمله زندانیان منتقل شده به بند 4 زندان رجایی شهر هستند. به گزارش پایگاه خبری نوروز، علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی که 18 آذر ماه در بازداشت به سر می برد، روز دوشنبه از زندان وین آزاد شد. گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت می افزاید که علی شکوری راد به قید وثیقه آزاد شده است. اتهام این عضو جبهه مشارکت که برای بار دوم بازداشت شده بود، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب اعلام شد. اما صبح روز دوشنبه بر اثر سه انفجار متوالی در پایانه اتوبوس‌های عازم کربلا در منطقه ابراهیمیه واقع در 20 کیلومتری شرق کربلا، دست کم 12 نفر کشته و 150 نفر زخمی شدند. به گفته معاون استانداری کربلا، دو انفجار در ساعت 8:30 صبح به وقت محلی و انفجار سوم نیم ساعت بعد رخ داد. روز پنجشنبه گذشته نیز سه انفجار پی در پی در اطراف شهر کربلا 45 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشته بود.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت پیش رو در مجله نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید؟ نماینده ایران در آژانس میگوید روسیه تنها شریک قابل اعتماد ایران برای معاوضه اورانیوم کم غنی شده است. مسکو هنوز واکنشی به این گفته‌ها نشان نداده. صبح دوشنبه دو زندانی سیاسی در زندان اوین اعدام شدند. گفتگویی داریم با همسر یکی از این اعدام شدگان. بر پایه اسناد ویکی‌لیکس، ایران به عنوان یکی از بزرگترین فروشندگان مواد مخدر در دنیا معرفی شده. در این مجله در این باره بیشتر خواهیم شنید. عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان حزب نهضت آزادی، در آستانه تشکیل دادگاه تجدید نظر دفاعیاتش را منتشر کرده. نگاهی داریم به این دفاعیات. یکی از مدیران صدا و سیما از کاهش شدید مخاطبان رادیو و تلویزیون در ماهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری خبر داده. این مسئله را بیشتر بررسی میکنیم. فردا سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نطق سالانه خود در اجلاس مشترک کنگره این کشور را ارائه میکند. نگاهی داریم به چگونگی انجام این سنت سیاسی در آمریکا. پیام های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. گفتگوی ویژه هفته و برنامه نمای دور نمای نزدیک هم پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فردا هستند. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روزهای گذشته در مسکو به سر می‌برد اعلام کرده که ایران روسیه را تنها شریک قابل اعتماد برای معاوضه اورانیوم کم غنی شده با سوخت اتمی می‌داند و برای اجرای این طرح نیازی به حضور کشورهای دیگر نیست. به همین دلیل او از مقام‌های روس خواسته تا در این باره با ایران وارد مذاکره دو جانبه شوند که پیش شرط آن هم اجرای این معامله در چارچوب بیانیه تهران است. در نخستین واکنش به مذاکرات هسته‌ای با ایران، مسکو درباره ادامه گفتگوها ابراز امیدواری کرده، اما هنوز پاسخی به پیشنهاد آقای سلطانی نداده است. آنها رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران آماده است درباره تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران با روسیه وارد مذاکره دو جانبه شود. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی گفتگو با رادیو اکو مسکو با بیان این مطلب افزود: معتقدم روسیه قادر است میله‌های سوخت مورد نیاز این راکتور را خود تولید کند، پس لزومی به مشارکت فرانسه نیست. همچنین به گفته وی، به دلیل آنکه اورانیوم در خاک روسیه غنی‌سازی خواهد شد، نیازی به حضور آمریکایی‌ها در این طرح نداریم. او گفت که ایران به آژانس برای معاوضه اورانیوم کم غنی شده خود با روسیه پیشنهاد داده بود و اکنون منتظر پاسخ است. او همچنین افزود: فکر می‌کردیم این پیشنهاد در روسیه مورد استقبال واقع شود، زیرا اگر جامعه عمل بپوشد، وجهه مثبت این کشور را در ایران تضمین خواهد کرد و در غیر این صورت ضعف مسکو را روشن‌تر خواهد ساخت. او تأکید کرد که ایران در این زمینه تنها به روسیه اعتماد دارد و با پافشاری بر اجرای این معاوضه در اسرع وقت و بر اساس بیانیه تهران گفت:
خوشبختانه ما قادریم که میله‌های سوخت را هم درست کنیم، اما اگر اولین میله سوخت راکتور ساخت ایران در قلب راکتور تهران قرار بگیره، دیگر توجیهی برای مذاکره برای سوخت راکتور وجود نداره. بنابراین زمان به سرعت می‌گذرد، ولی تا الان که با شما صحبت می‌کنم، تا همکنون ما هنوز به بیانیه تهران متعهدیم و حاضریم بر اساس بیانیه تهران مذاکرات سوخت راکتور رو برای تهران انجام بدیم.
این اظهارات علی اصغر سلطانی در پی آن بیان شد که او شنبه در گفتگو با مدیران رسانه‌های روسی پیشنهاد جدید ایران را برای دریافت سوخت اتمی مورد نیاز راکتور تهران به این صورت شرح داده بود: ایران می‌خواهد 120 کیلوگرم سوخت از روسیه دریافت کند و سپس اورانیوم کم غنی شده را که در ترکیه نگهداری خواهد کرد به روسیه تحویل دهد. پیشتر اعضای 5+1 گفته بودند که تغییرات تهران در توافق با گروه ویان در پاییز 2009 این طرح را عملاً بی‌معنا کرده است. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، در تحلیل ابتکارات جدید تهران میگوید:
به نظرم این گام زیرکانه با هدف برانگیختن اختلاف میان اعضای شورای امنیت برداشته شده. بی نتیجه بودن مذاکرات با ایران بیشک کشورهای غربی را به سوی تشدید مجازات جدید علیه تهران سوق خواهد داد. روسیه که در قطعنامه چهارم طرف غرب را گرفته بود، اکنون در تلاش است روابط خود با ایران را بهبود بخشد. دلیل این سیاست کندی راه اندازی مجدد روابط میان مسکو و واشنگتن است که با حضور فعالانه‌تر جمهوری خواهان در کنگره دورنمای چندان درخشانی ندارد. ایران این وضعیت تازه را درک می‌کند و می‌کوشد از آن به نفع خود بهره ببرد، که این در راستای تأمین منافع این کشور سیاست صحیح است.
در میان مقام‌های رسمی روسیه، سخنان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز واکنش به دنبال نداشت. گرفته. اما در نخستین اشاره به نتایج مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران در استانبول، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به روزنامه دولتی روسیسکا گازتا گفت که سیر پرفراز و نشیب مذاکرات درباره مسائل دشوار چون مناقشه هسته‌ای ایران امر طبیعی است. به گفته نماینده روسیه در گروه 5 علاوه 1، هرچند نتایج آخرین دور مذاکرات با ایران برای بسیاری ناامید کننده بود، اما مسکو به ادامه این مذاکرات خوشبین است. او افزود بسیار مهم است که نیروی محرکه برای ادامه مذاکرات مورد حمایت قرار گیرد و وضعیتی پیش نیاید که بار دیگر برای مدت زمان نامشخص گفتگوها به تعویق بیفتد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صبح دوشنبه اعلام شد که جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی دو زندانی سیاسی در زندان اوین اعدام شدند. هر دوی این زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بودند. آنگونه که رودابه یکبری همسر جعفر کاظمی به رادیو فردا میگوید، فعالیت سیاسی آقای کاظمی منحصر به تهیه عکس و فیلم از نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری بود. او سپس عکس‌ها و فیلم‌ها را به آقای حاج آقایی، دیگر زندانی اعدام شده، می‌داد تا برای مجاهدین ارسال کند. رودابه یکبری در گفتگو با نیوشا باقراتی از رادیو فردا میگوید روز دوشنبه در حالی که برای ملاقات با همسرش به زندان اوین رفته بود، با خبر شده که او و همپرونده‌اش محمد علی حاج آقایی را به چوب دار سپردند. رودابه یکبری، همسر جعفر کاظمی:
من به اتفاق با برادر همسرم رفته بودیم برای ملاقات. امروزای دوشنبه روز ملاقات هستش. ساعت 8 صبح کارت هم نوشتیم دادیم، ولی یه نیم ساعت بعدش به من گفتن که توی همین تلویزیون اعلان کردن که جعفر کاظمی آقای آقایی رو امروز صبح اعدامشون کردن. نه به وکیل گفت، نه به خود خانواده گفتن. دیگه نمیدونم چه ساعتی این کار انجام دادن، اینشان دیگه اطلاع ندارن.
یعنی از پیش هم به شما هیچ اطلاعی نداده بودن در این مورد؟
نه خیلی.
وکیل پرونده تا پیش از اینکه اجرای حکم بشه اقدامی انجام داده بودن در مورد پرونده؟
وکیلی که چقدر زحمت کشیدن ایشون تا ما بتونیم مرحله دیوان رو پشت سر بذاریم. وقتی رأی رو گرفتیم خیلی خوشبین شدیم، گفتیم شاید داخل توی دیوان قضات بشینن و یه تصمیم گیری بکنن بابت اینکه این اشتباه بوده، این رأی که صادر شده. متاسفانه بدترین شعبه دیوان عالی که همون شعبه 31 هستش، قاضی سلیمی ایشون تایید کردن و 6 مرداد تایید شد برای آخرین بار.
شما انتظار داشتین که یه همچین اتفاقی بیفته یا اینکه احتمال دیگه‌ای میدادید؟
ولی من از کسای دیگه ای که شنیده بودم داخل خود زندان امروز گفتن که سه‌شنبه هفته گذشته همسرم رو ساعت 2 بعد از ظهر میارن داخل بند 209 میارن، بعد از اونجا ازش میخوان که باید مصاحبه بکنی. بازجو میگه چه مصاحبه بکنی چه نکنی، در هر دو حالتش ما اعدامت باید بکنی. بعد دیگه میارنش اجرای احکام، داخل اجرای احکام حتی حالا نمیدونم که دیگه بالای دارم بردن یا اینکه تا پایین چوبه دار بردنش، که اینجور که مشخص بوده قضیه خیلی جدی بوده، ولی دوباره باز میارنش پایین، دوباره برمیگردونن داخل بند.
یعنی یک بار ایشون رو برده بودن سه‌شنبه برای اجرای حکم و برگردوندن دوباره؟
بله.
خب علتش چی بود؟ نگفتن چه علتی داشته؟
من اطلاع ندارم، تو من که ندیدم که ایشون رو.
شما آخرین باری که آقای کاظمی رو دیدید کی بود خانم اکبری؟
شنبه هفته گذشته بود.
خب خودشون چی میگفتن وقتی باهاشون صحبت کردید؟
خودشون میگفتن که اینجا که چیزی رو ابلاغ که نمی کنن، از قبل که نمیگن، مثل آقای سیادت. میگفت آقای سیادت رو صدا کردن و بردن یه شب 209، فردا این کار رو انجام دادن و اجراش کردن. میگفت اینجا به کسی اطلاع نمیدن.
خب خودشون اون وقت در آخرین ملاقاتی که داشتید آخرین حرفاشون چی بود درباره حکمی که برشون صادر شده؟
حکم سیاسیه با توجه به شرایط و فشارهایی که روشون اومده، چون دستشون به هر حال به بچهای داخل اشرف نمیرسه، اشاره دارن میارن روی خانواده های زندانی و زندانیه که اینجا گروگان گرفته شدن. یعنی در حقیقت یه جور دق و دلیشون رو بخوان خالی بکنن به این شکل برخورد میکنن، در صورتی خودشون هم زیرنویس کرده بودن که کاری که آقای کاظمی انجام داده تبلیغات علیه نظام بوده.
سوالی که ازتون میخواستم بپرسم همین بود خانم اکبری. شمایی که همسرشون بودید و از نزدیک شاهد فعالیت های ایشون بودید، چه فعالیت خاصی کردن آقای کاظمی که احتمال داشته باشه اعدام بدن بهشون؟
همسر من تا روز آخر داشتم کار خودشون میکردن، فقط ما یه خط گوشی داشتیم که هر از گاهی، چون که بچه‌م شهر اشرف بود، ما هر چند ماهی صدای پسرم رو میشنیدیم. این دیگه من فکر کنم این حداقل ترین کاری بودش که من صدای بچه‌م رو بخوام بشنوم. ولی اینا مثلا تنها مدرکی که از همسر من گرفتن همین بود.
به فیلم و عکس و اینا اشاره شده خانم اکبری، اونا چیه داستانش؟
خودشون طبق بازجویی که ازشون شده گفتن که مثل همه مگه بقیه توی تظاهرات ها نمیرفتن، یه سری فیلم و عکس چیز میکردن، خود آقای کاظمی هم تو این تظاهرات هم نبوده، یه چند تا عکس آقای مسعود رجبی و اینا رو مثلا میزدن به دیوار، فیلمش رو میگرفتن میفرستادن، تازه ایشون هم خودشون نفرستادن، طبق بازجویی شده بوده خودشون اعتراف کردن، همه اینا رو گفتن که در تدبیر، حتی ایشون خودشون هم نمیفرستادن، میدادن آقای میفرستادن.
یعنی این آقای حاج آقایی که الان ایشون هم اعدام شدن کسی هستن که عکس‌ها رو آقای کاظمی میگرفتن و میدادن به ایشون میفرستادن برای مجاهدین و اقداماتی که کرده بودن همش در همین حد بود یا اینکه اقدام دیگه‌ای هم بود؟ مثلا
همسر من یه سوزن تگردم همراهش نبوده که بخواد محارب بخواد بگیرم، محارب طبق فقه اسلام اینه که باید یا اسلحه سخت بشه یا گرد، هیچ کدوم از اینا رو همسر من نداشتن. فقط میخواستم بگم که به داده بقیه زندانیا برسه، واقعا بقیه هم تحت شدیدترین فشارها گیرانی هستن، از مریض گرفته تا آدمی که مرحولی زندانی رو داره، همه تحت فشار گیرانی هم این حداقل این زندانیا برسن.
گفتگوی نیوشا باقراتی رو میشنیدیم با رودابه اکبری، همسر زندانی اعدام شده. اما بر پایه اسناد انتشار نیافته که از سوی ویکی‌لیکس در اختیار روزنامه آلمانی دیولت قرار گرفته، ایران به عنوان یکی از بزرگترین فروشندگان مواد مخدر در دنیا معرفی شده. این اسناد محرمانه میگوید قاچاق هروئین از 4 سال اندی پیش از ایران به سوی آذربایجان، به سوی جمهوری آذربایجان صورت گرفته و طی این مدت 3 بار محموله های هروئین از 215,000 کیلو گرفته تا حدود 59,000 کیلو به وسیله ماموران مبارزه با مواد مخدر جمهوری آذربایجان کشف و ضبط شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
حکومت ایران و یا حداقل سپاه پاسداران در همین چند سال اخیر یکی از بزرگترین فروشندگان مواد مخدر در دنیا بودند. اینجا روزنامه آلمانی دیولت در آغاز گزارش بلندبالای خود با استناد به اطلاعات محرمانه ای که ویکی‌لیکس در اختیارش گذاشته می نویسد و سپس می افزاید این اسناد و اطلاعات متعلق است به سفارت آمریکا در جمهوری آذربایجان، سفارتی که به نوشته دیولت یکی از وظایف اصلیش نظارت بر امور ایران است. با استناد به یک گزارش محرمانه بازرسان مواد مخدر وابسته به سازمان ملل که در اختیار سفارت آمریکا در باکو قرار گرفته، تنها در 3 ماهه نخست سال 2009 میلادی یعنی حدود 2 سال پیش نزدیک به 59 تن هروئین از ایران راهی آذربایجان شده و به وسیله ماموران این کشور کشف و ضبط شده. 1 سال پیش از آن هم بر پایه همین سند 15 تن هروئین به چنین سرنوشتی دچار شده. بر پایه این سند در سال 2006 میلادی یعنی 4 سال اندی پیش هم 20 کیلو هروئین از ایران کشف و ضبط شده. مقصد نهایی این محموله ها اروپا بود است. بر پایه همین اسناد محرمانه که از سوی ویکی‌لیکس در اختیار روزنامه آلمانی دیولت قرار گرفته، هروئین های یاد شده مراحل آزمایشگاهی خود را طی کرده و آماده ارائه و مصرف بوده است. نکته قابل توجه دیگری که در یک سند محرمانه متعلق به سفارت آمریکا در باکو آمده این است، محموله های یاد شده هروئین که از سوی ماموران جمهوری آذربایجان کشف و ضبط شده، تنها نزدیک به 1/5 هروئینی است که از ایران به سوی این کشور سرازیر شده. این سند محرمانه که تاریخ 26 سپتامبر سال 2008 را بر پیشانی دارد میگوید 95% هروئین ارسالی از ایران تقریبا به بازارهای اروپا راه یافته. با توجه به ابعاد گسترده قاچاق مواد مخدر از ایران، بنا به گفته یک سند محرمانه دیگر از سفارت آمریکا در باکو، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان مجبور شده است تا از سازمان ملل تقاضا کند بازرسانش در مرزهای کشورش مستقر شوند. در همین اسناد که سوی ویکی‌لیکس در اختیار روزنامه آلمانی دیولت قرار گرفته، صحبت از یک مرکز بزرگ تولید هروئین در شهر تبریز هم به میان آمده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 12:19 شب شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. عماد بهاور رئیس شاخه جوانان حزب نهضت آزادی و از فعالین ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از سران جنبش سبز روز یکشنبه 3 بهمن و در آستانه تشکیل دادگاه تجدید نظر خود دفاعیتش را در 11 صفحه منتشر کرده و از قاضی دادگاه تجدید نظر خواسته تا عادلانه با پرونده او برخورد کند. مانیا منصور نگاهی دارد به دفاعیت عماد بهاور.
به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، عماد بهاور که در حدود یک سال است در زندان به سر می‌برد، دفاعیاتش را منتشر کرده و به تفصیل اتهامات وارد شده، از جمله فعالیت علیه نظام را تکذیب کرده و خواستار برخورد عادلانه قاضی دادگاه تجدید نظر با پرونده‌اش شده است. عماد بهاور در دادگاه بدوی توسط قاضی صلواتی به اتهام عضویت در نهضت آزادی و اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 10 زندان و 10 محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است. عماد بهاور در دفاعیاتش با اشاره به اینکه عضویت در نهضت آزادی مصداق جرم نیست و این حزب سیاسی غیرقانونی قلمداد نمی‌شود، می‌گوید اگر مسئولین قضایی و امنیتی دلایل و مستنداتی مبنی بر غیرقانونی بودن نهضت آزادی در اختیار دارند، باید در پرونده جداگانه در دادگاهی دیگر شخصیت حقوقی نهضت آزادی را محاکمه کنند. او همچنین با اشاره به اینکه پایه‌گذاران نهضت آزادی چون مهدی بازرگان و آیت الله طالقانی از مبارزان به نام حکومت شاهنشاهی بودند، میگوید در حالی به 10 زندان محکوم شده که 10 نفر از اعضای رده بالای نهضت آزادی حتی به مراجع قضایی احضار نشدند و این نشان از برخورد شخصی و آنطور که آقای بهاور عنوان کرده نشان از رفتاری غیر قضایی با اوست. عماد بهاور در سال گذشته 4 بازداشت شده و روزهای بسیاری را در سلول انفرادی زندان اوین به سر برده است. او از اسفند سال 1388 تا کنون در بازداشت موقت به سر می‌برد. او در بخش دیگری از دفاعیات خود فعالیت شاخه جوانان نهضت آزادی را صرفاً جلسات قرآن، مطالعات گروهی، برگزاری مسافرت‌های خانوادگی و همچنین برگزاری مراسم مذهبی مانند سوگواری عاشورا، تاسوع و شب‌های احیا عنوان کرده و می‌گوید هیچ کدام از این فعالیت‌ها غیرقانونی نیست. عماد بهاور همچنین اتهام فعالیت علیه نظام از طریق فعالیت در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از سران جنبش سبز را رد کرد و میگوید او به عنوان یک شهروند در یک ستاد انتخاباتی قانونی و مورد تایید نظام و برای یک نامزد انتخاباتی مورد تایید شورای نگهبان فعالیت کرده است. آقای بهاور همچنین با اشاره به اینکه حرفای او معکوس در حکمش انعکاس یافته میگوید تمام فعالیت‌هایش شفاف و قانونی بوده و هرگز از آنچه که انجام داده ابراز ندامت و تأسف نکرده است. او همچنین میگوید در راه اندازی تلویزیون اینترنتی موج نقشی نداشته و در هیچ کدام از تجمعات روز عاشورای سال گذشته شرکت نداشته است. آقای بهاور همچنین اتهام شکل‌گیری اعتراضات و الغای کودتا و تقلب را رد کرد و میگوید از فردای انتخابات و قبل از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی بازداشت شده و در نتیجه نمی‌توانسته در شکل‌گیری اعتراضات و یا الغای کودتا و تقلب نقشی داشته باشد.
مانیا منصور از انتشار دفاعیات عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی گزارش می‌داد. اما باز هم در ایران یکی از مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای نخستین بار از کاهش شدید مخاطبان برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران در ماه‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. حسن خجسته در گفتگویی با ماهنامه مدیریت ارتباطات در ایران اخبار قبلی مبنی بر کاهش میزان مخاطبان رسانه‌های دولتی ایران در ماه‌های پس از انتخابات را تایید کرده است. اطلاعات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
حسن خجسته معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گفتگویش با ماهنامه مدیریت ارتباطات افت مخاطبان رسانه‌های دولتی ایران را در روزهای بعد از برگزاری انتخابات تایید کرده است. آقای خجسته که پیش از این معاون صدا و رئیس بخش‌های رادیویی جمهوری اسلامی بوده، گفته است که صدا و سیمای ایران چندین ماه روی لبه تیغ حرکت کرده و بسیار تحت فشار بوده است. آقای خجسته سیاست کلی صدا و سیما در روزهای بعد از انتخابات را آرامسازی و شفافسازی تدریجی فضا عنوان کرده و گفته است که آن سازمان در جریان حوادث بعد از انتخابات برای منفعت خودش خیلی حرفها را می توانسته بیان کند، اما هزینه هایی به جان خریده تا به گفته ی آقای خجسته بلا از مملکت دفع شود.
جمع‌بندی حوادث پس از انتخابات نشان می‌دهد دو عامل مهم عدم پایبندی به قانون و مرزبندی نکردن با دشمنانی که فرصت را برای ضربه زدن به اسلام و جمهوری اسلامی مغتنم می‌شمردند، عوامل اصلی تداوم حوادثی بود که رفته رفته به فتنه پیچیده تبدیل شد.
صحبت‌های آقای خجسته از آن رو اهمیت دارد که او علاوه بر مسئولیت‌های فعلیش به عنوان یکی از معاونان صدا و سیمای ایران، نسبت خانوادگی نزدیکی نیز با رهبر ایران دارد. عملکرد رادیو و تلویزیون دولتی ایران پس از انتخابات با انتقادات شدید مخالفان دولت روبرو بوده است. منتقدان صدا و سیما را به جانبداری از دولت متهم می‌کنند. این انتقادات حتی در شعارهای معترضان به نتایج انتخابات هم منعکس شده بود. آقای خجسته همچنین برای اولین بار به وجود اختلاف نظرهایی میان مدیران ارشد سازمان صدا و سیما برای پخش جشن پیروزی محمود احمدی نژاد از تلویزیون و رادیو ایران اشاره کرده است. آقای احمدی نژاد در آن مراسم مخالفان نتایج انتخابات را مشتی خس و خاشاک نامید. تحلیلگران بیان این جملات را در افزایش اعتراضات به نتایج انتخابات مؤثر دانستند.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند. بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
حسن خجسته در گفتگویش با ماهنامه مدیریت ارتباطات گفته که دیدگاهی در صدا و سیما مخالف پخش مستقیم این مراسم بود، ولی دیدگاه دیگری نیز موافق آن بود و نهایتاً مراسم از تلویزیون پخش شد. صحبت‌های یک مدیر ارشد رادیو و تلویزیون ایران درباره عملکرد رسانه دولتی ایران در حوادث بعد از انتخابات در حالی بیان می‌شود که مخالفان دولت ایران همچنان این سازمان را به جانبداری و ندادن فرصت به مخالفان برای بیان دیدگاه‌هایشان متهم می‌کنند. عملکرد این سازمان حتی در مقطعی مورد اعتراض حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی هم قرار گرفت که در نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما از انعکاس خاص صحبت‌های آیت الله خمینی از تلویزیون اعتراض کرده بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله نیمه شب را با گزارشی از آمریکا ادامه می‌دهیم. شامگاه روز سه‌شنبه طبق معمول همه ساله، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی نطق سالانه خود در اجلاس مشترک کنگره آن کشور، سیاست‌های داخلی و خارجی دولت آمریکا را برای سال آینده ارائه خواهد داد. رادیو فردا مانند سال‌های گذشته شنوندگان خود را از سخنان رئیس جمهوری آمریکا به ویژه در رابطه با ایران آگاه خواهد کرد، ولی پیش از آن نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی گذرا دارد به چگونگی انجام این سنت سیاسی در آمریکا.
در سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده در اجلاس مشترک کنگره این کشور، رئیس دولت نه تنها از وضع کشور گزارشی به نمایندگان ملت ارائه می‌دهد، بلکه رؤوس برنامه‌های داخلی و سیاست خارجی خود را نیز اعلام می‌دارد. این سخنرانی به طور سنتی در ژانویه، نخستین ماه سال نو میلادی و در تالار مجلس نمایندگان ایراد می‌شود و رئیس جمهور فهرست لوایحی را که طی سال نو به کنگره ارائه خواهد داد برمی‌شمارد. سخنرانی سالانه که عنوان تحت لفظی آن وضعیت کشور است، از سنت پادشاهی بریتانیا به هنگام گشایش پارلمان اقتباس شده است. در قانون اساسی ایالات متحده، ارائه گزارش سالانه رئیس دولت به کنگره این کشور پیشبینی و گنجانده نشده و تنها گفته می شود که وی هر از چندگاه می تواند در کنگره حضور یابد. با این حال، تمامی رئیسان جمهور ایالات متحده از زمان وودرو ویلسون، 32 رئیس جمهور آمریکا، این سنت را حفظ کردند. برای ورود به محل اجلاس مشترک کنگره هم رئیس جمهور نخست باید از سوی رئیس جلسه دعوت شود و ورود او هم با صدای بلند به حاضران اعلام می شود. در آستانه سخنرانی امسال پرزیدنت اوباما در اجلاس مشترک کنگره در واشنگتن گفته می شود که رئیس جمهور در سیاست داخلی بر مسئله رفع بیکاری و بهبود اقتصادی تاکید خواهد کرد و در سیاست خارجی نیز همچنان از تلاش برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اوضاع افغانستان سخن خواهد گفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش گفتگوی ویژه هفته و برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهیم شنید، اما پیش از آن هانا کاویانی بار دیگر نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام مجدد. پس از انفجار بمب در فرودگاه در مسکو که به کشته شدن دست کم 35 نفر و مجروح شدن بیش از 150 تن انجامید، جامعه بین المللی این حمله را محکوم کرد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید از قول باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این حملات را ظالمانه خواند. آلمان و فرانسه نیز این حمله را وحشیانه خواندند. برخی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که وضعیت حدود 60 تن از زندانیان سیاسی زندانی رجای شهر کرج که روزی یک شنبه به بند 4 این زندان منتقل شدند وخیم است. بر اساس این گزارش بند 4 کثیف‌ترین و سردترین بند زندان رجای شهر کرج بوده و شیشه پنجره‌های آن شکسته است. به گزارش پایگاه خبری نوروز، علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی که از 18 آذر ماه در بازداشت به سر می‌برد، روز دوشنبه به قید وثیقه از زندان وین آزاد شد. 10 نفر از کارگران شرکت پارس متال که از ماه‌ها پیش حقوق معوقه خود را دریافت نکردند، روز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر روز دوشنبه با اشاره به این تجمع در نطق خود از وزارت صنایع خواست تا هر چه سریع‌تر به مشکلات کارگران شرکت پارس متال پایان دهد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد در راستای تلاش برای پایان دادن به مناقشات با نمایندگان منتخب، روز چهارشنبه پارلمان این کشور را افتتاح خواهد کرد. این در حالی است که دفتر حامد کرزای اعلام کرده تحقیقات در زمینه اتهامات تقلب در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر همچنان ادامه خواهد یافت. هنوز مشخص نیست که آیا نمایندگان مجلس این تصمیم رئیس جمهوری را قبول کردند یا خیر. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز دوشنبه در بروکسل با مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا دیدار کرد. کریموف ابتدا با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی و سپس با آندرس فوخ راسموسن دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دیدار داشت. دفتر رئیس کمیسیون اروپایی اعلام کرد که تفاهم‌نامه‌ای در زمینه انرژی به امضای طرفین رسیده است. این اطلاعیه می‌افزاید که اتحادیه اروپا نگرانی خود از وضعیت حقوق بشر و آزادی در ازبکستان را به اطلاع اسلام کریموف رسانده است.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. نوبت میرسه به بازپخش گفتگوی ویژه هفته. کتاب زندگی نامه محمد رضا شاه پهلوی نوشته عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا به تازگی به بازار آمده است. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته شهران طبری درباره این کتاب با عباس میلانی گفتگو کرده.
کتاب زندگی نامه محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه ایران از سال 1320 تا 1357 شمسی، تحت عنوان ساده دشاه نوشته دکتر عباس میلانی، در ابتدای سال جاری مسیحی به بازار آمد. این کتاب در 20 فصل خواننده را از بدو تولد شاه پیشین ایران در تهران تا خاک سپاریش در قاهره مانند سایه‌ای در پی او روان می کند. میلانی هر فصل از کتاب را با نقل قولی از نمایشنامه های شکسپیر و به خصوص نمایشنامه ریچارد دوم باز می کند که می گوید شباهت بسیاری بین شخصیت او و آخرین پادشاه ایران می بیند. کتاب آمیخته است از تاریخ و تحلیل مسائل تاریخی و همراه جنبه های انسانی، عاطفی و گاه به ظاهر بی اهمیت اما مهم و گفتنی. در کتاب شاه در بیش از 450 صفحه از بقایایی که تاریخ ایران را تکان داد و سرنوشت مردم را رقم زد می‌خوانیم. از تاجگذاری دو پادشاه، از کودتای 28 مرداد تا انقلاب سفید و انقلاب بهمن، از پیروزی‌ها و شکست‌های دولت‌ها، از آمد و شدهای نقش اسلام در جامعه تا خواستگاری‌ها و عروسی‌ها و حتی شکل و رنگ لباس‌هایی که پوشیده شد و نام غذاهایی که صرف شد. دکتر میلانی چندین سال وقت صرف مطالعه اسناد و مدارک لازم برای این کتاب کرد. روزهای متمادی، آرشیوهای دولتی انگلیس و آمریکا و کشورهای دیگر را ورق زد و طی سفرهای متعدد با ناظران و شاهدان دست‌اندرکار در آن دوران گفتگوهای مکرر انجام داد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، کتاب شما درباره زندگی محمد رضا شاه پهلوی، اگر نگیم صدها، بی‌تردید ده‌ها سوال به ذهن خواننده متبادر می‌کنه. اما در یک مقیاس کلی، نکته‌ای که بیش از هر چیز کتاب به خواننده یادآوری می‌کنه، شباهت‌هایی است که بین مسائلی که منجر به شکست نظام پهلوی شد و در جمهوری اسلامی البته در مقیاس دیگه‌ای تکرار میشه. یکی از این شباهت‌ها فی‌المثل ترس از نیروهای خارجی و نگرانی از برنامه‌های انگلیس و روس در اون موقع و اکنون انگلیس و آمریکا برای براندازی نظامه. توجه به جزئیات مکتوب در کتاب شما نشون میده که این ترس و نگرانی موقعی واقعی میشه و وقتی نقش نیروهای خارجی مؤثر میفته که مردم از حکومتشون راضی نیستن و سرکوب این نارضایتی هم نمیتونه شرایط رو بهتر کنه. به علاوه باز هم جزئیات وقایع در کتاب شما نشون میده که وقتی مردم پشت حکومت هستند، نیروهای خارجی هر قدرم که بخوان نمیتونن کاری از پیش ببرن. آیا این برداشت درستیه؟
من فکر کنم کاملا با مضمون کتاب همخونی داره، به این معنا که اونطور که من در کتاب سعی کردم نشون بدم، دقیقاً این توجه بی اندازه شاه به توطئه‌های خارجی، گمانش این که محرک اصلی نارضایتی مردم توطئه خارجی بود، سبب شد که به دلایل اصلی که همون نارضایتی مردم و خواست دموکراتیک هست توجه نکنه. متاسفانه چون آقای خامنه‌ای شاید هنوز کتاب رو نخوندن، درست نتیجه معکوسی از سقوط شاه گرفتن. یعنی نتیجه که ایشون از سقوط شاه گرفتن این است که باید حرکت مردم رو در نطفه خفه کرد و اگر به هیچ کدوم از خواستای مردم توجه نکنید، اون وقت میتونید سر کار بمونید و ولی فقیه بمونید. ولی تجربه شاه دقیقاً نشون میده که اگر شاه درست مثلا در 1975 وقتی که در اوج قدرت بود اندکی تواضع میکرد و خواست مردم رو میشنید، پیام مردم رو اون وقت میشنید، به گمان من الان ما در یک ایران سلطنتی چه بسا زندگی میکردیم. نه سلطنت از نوع خود شاه، بلکه سلطنت از نوع قانون مشروطه که در اون شاه یک مقام سمبولیک است، همونطوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به گفته کسانی که قانون رو نوشتن مثل آیت الله منتظری، نقش ولی فقیه باید نقش سمبولیک نظارت عالیه باشه، نه اینکه در تمام مسائل جزئی مملکت دخالت بکنید، در هر مسئله نظر بدید.
خب برگردیم به فصل‌های اول کتاب. توضیح میدید که پس از برکناری رضا شاه و روی کار آمدن محمد رضا شاه، یکی از سیاست‌های سگانه او برای تحکیم سلطنتش سازش با روحانیت بود، درست برعکس پدرش که مانند آتاتورک به مذهب اعتنایی نداشت. و می‌نویسید علی‌رغم توصیه انگلیس‌ها، فرزند آیت الله قمی رو مثل یک قهرمان به ایران بازگردوند. اما در پایان سلطنتش همین روحانیت به سلطنتش پایان داد. ممکنه به اختصار از این چرخش در اتحاد سلطنت و روحانیت بگید؟
ببینید، من گمان نمی‌کنم در پایانش همه روحانیت علیه سلطنت بودن. من فکر می‌کنم در پایان هم اگر نگاه بکنید، یک تعداد کثیری از آیات عظام اصلی، یعنی کسانی مثل آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله شریعت مداری، آیت الله حکیم، همه اینها اسناد الان کاملا روشنه، اینها هیچ رغبتی به این که آیت الله خمینی سر کار بیاد در ایران نداشتن. اونها همه احساس میکردن که حکومت آیت الله خمینی دقیقا همین چیزی خواهد شد که شد، یعنی یک حکومت استبدادی خواهد بود، مذهب رو لوس خواهد کرد، پایه های مذهب رو سوس خواهد کرد. منتها اشتباهی که شاه کرد این بود که در زمانی که در قدرت بود و حتی در زمانی که در ضعف بود تقویت کرد دست نیروهای مذهبی رو برای مقابله با نیرویی که فکر میکرد دشمن اصلیش هستن، یعنی چپ و بعد از مدتی طرفداران مصدق، و زمینه رو کاملا برای فعالیت قانونی هر نیرو بست و تنها نیرویی رو که بهش اجازه فعالیت داد نیروهای مذهبی بودن. و این نیروهای مذهبی چه اونهایی که مخالف خمینی بودن چه طرفداران خمینی، میبینیم دقیقا از همون دوران آمدن شاه شروع به ایجاد تشکیلات کردن. مهمترین تشکیلات تروریستی در ایران رو اینها ایجاد کردن، فدایان اسلام. همه از مجاهدین صحبت میکنن، همه از فدایا صحبت میکنن، ولی شما تعداد قتلایی که اینا کردن، تعداد دفعاتی که سعی کردن شاه رو بکشن، وزرایی که کشتن، کسروی رو چجوری کشتن نگاه بکنید، اینا اصلا یه پدیده شگفت‌انگیزی ایجاد کردن. تا مؤتلفه، تا هزاران هزار مسجدی که در دهه آخر حکومت شاه با کمک دولت در ایران ساخته شد. وقتی این شبکه تنها شبکه موجود سیاسی در مملکت بود، وقتی نیروهای دموکراتیک به لحاظ استبداد موجود هیچ امکان بسیج نداشتن، وقتی رژیم به بحران رفت، واضح بود که تنها نیرویی که میتونه مملکت رو نگه داره همین نیروهای مذهبی بودن. ولی دیگه اون نیروهای معتدل مذهبی که کمک کردن این شبکه رو ایجاد کردن نمیتونستن این شبکه رو کنترل بکنن. این شبکه افتاد دست رادیکال ترین، خشن ترین این نیروهای مذهبی، یعنی طرفداران آیت الله خمینی. شبکه‌ای که شاه برای مقابله با چپ به اصطلاح و مقابله با نیروهای دموکرات اجازه رشد و نمو بهش داد، حتی کمک به رشد و نمو بهش کرد، مثلا آوردن شریعتی در دانشگاه مشهد که به کمک سابق آمد، این شبکه دقیقاً شد شبکه‌ای که در واپسین ماه‌ها به دست نیروهای طرفدار آیت الله خمینی افتاد و اونها کردن با انقلاب دموکراتیک ایران اون چرا که کردن.
در همون ابتدای سلطنت محمد رضا شاه حزب توده تشکیل شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم جنگ سرد آغاز شد. اونطور که در کتاب با استناد به اسناد و مدارک و فاکت‌های تاریخی نشون دادید، به نظر میرسه این دو عامل در ابتدا باعث تثبیت سلطنت محمد رضا شاه شدند و از سوی دیگر در پایان عامل شکستش بودند. به سندی از آرشیو اسناد آمریکا و انگلیس اشاره می‌کنید که در سال 1951 هر دو کشور فکر می‌کنند تقویت او بهترین راه برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایرانه، در حالی که در پایان برکناری او را برای جلوگیری از نفوذ شوروی مهم می‌دونند.
کاملاً همینطوره، یعنی وقتی که اوضاع بحرانی میشه، یعنی از سپتامبر 78 به بعد و وقتی که آمریکا و انگلیس و فرانسه هسته به این نتیجه می‌رسن که شاه از لحاظ روحی دیگه توان رهبری نداره، توان مقابله با این بحران نداره، هر سه کشور نمایندگان ویژه‌ای می‌فرستن تا وضعیت روحی شاه رو ارزیابی بکنن، هر سه برمیگردن و میگن که شاه دیگه شاهی نیست که بتونه سر کار بمونه. وقتی این تصمیم رو گرفتن آمریکا و انگلیس و شروع به جستن آلترناتیو کردن، دقیقاً دوباره به استناد کامل اسناد میشه گفت دنبال نیرویی میگشتن که دو کار در ایران انجام بده، یکی این که کشور رو یک پارچه نگه داره و نوعی دموکراسی سر کار بیاره، برای اینکه آمریکا و انگلیس میفهمیدن که خواست مردم خواست دموکراتیک، که مردم ولایت فقیه نمیخواستن، کما اینکه یک بار اسم ولایت فقیه در شعارهای قبل از انقلاب نیست. ولی غربی ها دنبال یک نیرویی میگشتن، اینم به استناد اسناد من عرض میکنم، که مملکت رو نگه داره، یه جوری این حکومت پاسخگوی مردم رو ایجاد بکنه و جلوی کمونیستا رو بتونه بگیره. و نامه‌ای که آیت الله خمینی به کارتر می‌نویسه، جواب‌هایی که آیت الله خمینی به پرسش‌هایی که از آمریکا ازش میشه، و دوباره اینها هم تو اسناد الان ما میتونیم ببینیم، شگفت‌انگیز این رژیمی که امروز اپوزیسیون ایران رو متهم می‌کنه که مثلا به سفارت آلمان رفتن، در یه جلسه در سفارت آلمان بودن، خود اینها در دوران ماه‌های قبل از انقلاب دائما با سفارت آمریکا، با دولت آمریکا نه تنها تماس داشتن، بلکه آیت الله خمینی پیشگام این تماس شد. حالا هر گونه صحبت کردن با غرب گناه شده، ولی در 1978 نه تنها مباح بود بلکه لازم بود. دقیقاً در این تماس‌ها اون چیزی که اینها به آمریکا القا کردن، و من دقیقاً بر اساس مینوت‌های مذاکراتشون این رو عرض می‌کنم، این است که روحانیت سر کار نخواهد آمد، حکومت بعدی یک حکومت دموکراتیک خواهد بود. وجه اصلیش جلوگیری از رشد کمونیسم، جلوی شوروی رو خواهد گرفت و یک حکومت دموکراتیک و بیش و کم طرفدار غرب در ایران سر کار خواهد آمد. و دیدیم که همونطوری که با مردم ایران خلف وعده کردن، با غربی ها هم خلف وعده کردن. حکومتی که ایجاد کردن نه دموکراتیک بود، نه حکومت ضد شوروی بود، نه طرفدار غرب.
آقای میلانی، ترجمه کتاب معمای امیرعباس هویدا، زندگی نامه هویدای شما، آخرین باری که خاطرم هست به چاپ 21 رسید. آیا ترجمه کتاب اخیرتون هم در دست هست و امید انتشارش در ایران میره؟
والا ترجمهش در دست هست. من خودم سخت مشغول کار ترجمهش هستم، ولی حتما میدونید که یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی این رژیم هفته پیش یک لیستی از ناشرینی به اصطلاح خودشون برانداز رو انتخاب دیدن و یه سری هم شعرهای درجه یک و نویسندگان درجه یک مملکت در اونجا هستن. منم یه جوری تو اونجا اسمم برخورده و به نظر میاد که با این تفاصیل و با این فضای فاشیستی که داره هر روز بیشتر بر مملکت غالب میشه، من گمان میکنم که شاید امکان انتشارش نباشه. البته اگر رژیم امکان انتشارش رو نده، من طبعا سعی خواهم کرد که ترجمه فارسیش رو از طریق اینترنت در اختیار مردم ایران قرار بدم، ولی امیدم این بود که بتونم به صورت کتاب برم.
بله، یه موقعی بود که وقتی کتاب نمیتونست منتشر بشه میگفتن کتاب‌های زیراکسی در اومده، حالا اینترنتی در میاد.
دقیقاً کتاب اینترنتی در میاد و این توهم واهی این رژیم که میشه در قرن 21 در شرایطی که 3 میلیون نفر در ایران به کامپیوتر دسترسی دارن شیوه ناصرالدین شاهی سانسور رو اعمال کرد، توهم یکسره باطلی است.
گفتگوی ویژه هفته رو میشنیدیم، گفتگوی شهران طبری با عباس میلانی. من در اینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنوندگی تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید از بهروز کارونی.
نمای دور نمای نزدیک.
بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته نمای دور و نمای نزدیک با شما خواهم بود. موضوع این هفته حداقل دستمزد کارگران در ایران است. در ماه‌های پایانی هر سال، حداقل دستمزد ماهانه کارگران به یکی از مسائل مورد بحث مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و برخی از رسانه‌ها تبدیل می‌شود و آنان به اظهار نظر در مورد میزان افزایش آن می‌پردازند. موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سالیان گذشته همواره مناقشه برانگیز بوده است. برای مثال هنگامی که در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری 303 هزار تومان تعیین شد، 10 تشکل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از تصمیم شورای عالی کار انتقاد کردند. این تشکل‌ها گفتند که با توجه به خط فقر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید 1 میلیون تومان تعیین شود. این تشکل‌ها که در سالیان اخیر تحت فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار داشتند، در این انتقاد تنها نبودند و حتی خانه کارگر که در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، از تعیین دستمزد ماهانه 303 هزار تومان برای بخش قابل توجهی از 7 میلیون و 500 هزار کارگر انتقاد کرد. در این مورد علی دهقانکیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اشاره به نتایج یک نظرخواهی از کارگران گفت: بررسی‌ها از نارضایتی کارگران از حداقل دستمزد 303 هزار تومانی حکایت دارد. از سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، می‌پرسم که آیا دستمزد 303 هزار تومانی در سال جاری پاسخگوی نیازهای یک خانوار کارگری بوده است؟
این دستمزد به هیچ وجه تکاپوی زندگی یک خانواده رو نمیده، حتی برای یک فرد مجرد هم کافی نیست. اگر توجهی داشته باشیم به کرایه خانه، به هزینه های خورد و خوراک، پوشاک و سایر مصارفی که یک انسان عنوان حد اقل زندگی لازم داره، میبینیم که این دستمزد به مراتب پایین تر از اون حداقل های لازمه.
در همین ارتباط به حرفهای علی، یک کارگر با بیش از 20 سال سابقه کار، درباره دستمزد کارگران گوش میکنیم.
کارگران در ایران وضعیت معیشتیشون زیاد خوب نیست، حقوقاشون پایینه و ما نسبت به جامعه جهانی حقوق پایینتری رو میگیریم. الان ما حدودا 30 سال از انقلاب ما میگذره، ما هنوز نتونستیم اولا یه حقوق ثابتی رو اعلام کنیم. مثلا آقا 10% سالیان اضافه میشه، 5% اضافه میشه، هر سال متغیره، یک سال 10%، یک سال 5%، یک سال 12% و مشخص نیست. کارگران هم همین قراردادهای موقت کاری، امنیت شغلی ندارن، امنیت کاری ندارن، باید این قرارداد موقت رو برداشت.
تورج کارگر فنی نیست، در این مورد با علی هم‌عقیده است.
کاش دولت 1000 از اون ثروتی که خود مردم زیر پاشون دارن و اختصاص میداد به کارگرای ساده. من الان 31 سالمه به خدا، ولی جرأت ازدواج ندارم.
حال با نزدیک شدن به پایان سال و نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران، خبرگزاری ایلنا به نقل از داریوش قنبری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس نوشت حداقل دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از خط فقر است و باید تجدید نظر اساسی در تعیین معیشت کارگران و حقوق بگیران صورت بگیرد. با این همه به نظر نمی رسد که تصمیم شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال آینده برای 7,500,000 کارگر ایرانی خوشایند باشد. زیرا عزیز عاملی، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، با اشاره به نرخ تورم تک رقمی اعلام شده توسط بانک مرکزی گفته است به احتمال 90% افزایش دستمزد سال آینده کارگران 15% خواهد بود. به این ترتیب باید در انتظار آن بود که شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران را چیزی در حد 350,000 تومان تصویب کند. در این زمینه علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی در کمیته دستمزد خانه کارگر، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که دستمزد دریافتی کارگران باید به 487,000 تومان در ماه افزایش یابد. این در حالی است که به گفته شمار بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از نمایندگان مجلس، خط فقر در سال جاری بین 700,000 تا 1,000,000 تومان بوده است و در سال آینده باید در انتظار افزایش آن نیز بود. در همین حال احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، میگوید نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی دستگاه‌های دولتی نباید ملاک تعیین دستمزد کارگران قرار گیرد.
تو کشورهای پیشرفته اساساً چیزی به اسم نرخ تورم رو گذاشتن کنار و یک معیار دیگه ای رو در نظر میگیرن و اونم اینه که نگاه میکنن ببینن نیروی کار و طبقه ای که در تولید نقش داره چه میزان نقش داره در ایجاد ثروت ملی در کشورهای پیشرفته، نه بر اساس تورم بلکه بر اساس میزان رشد اقتصادیه که دستمزد میره بالا.
آقای علوی اشاره می‌کند که در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید به پیامدهای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها نیز توجه داشت.
تازه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه اثرات خودش رو در سال آینده نشون میده و بنا به اون اطلاعاتی که مجلس داده نرخ تورم بالاتر از 25% و حتی تا 60% هم بالا خواهد رفت.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، نیز چندی پیش اعلام کرد که به طور قطع موضوع هدفمندی یارانه‌ها و تأثیرات آن بر سبد هزینه‌های خانوار بررسی و اعمال خواهد شد. در همین ارتباط نظر هادی، یک کارگر را میشنویم.
اگر که حقوق کارگری هم میبردن بالا خیلی خوب بود، وضعیت کارگران خیلی بهتر از این میشد. الان ما نمیرسونیم، واقعا نمیرسونیم با اجاره خونه، با مشکلات پولی و مالی واقعا نمیرسونیم.
اما سخنان اولیای علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تشکلی که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده است، از لزوم واقع‌بینی در مورد دستمزد کارگران سخن گفته و افزوده است با وجودی که ممکن است سبد هزینه‌های خانوار خیلی بیشتر از ارقام فعلی دستمزد باشد، ولی پیشنهادهای مربوط به افزایش میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران قابل اجرا نیست. اشاره وی به موازی برخی از تشکل‌ها و فعالان کارگری در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به بیش از 1,000,000 تومان در ماه بوده است. علی دهقانکیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز گفته است اخیراً برخی مقام‌های کارفرمایی اعلام کردند که تورم احتمالی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها بر عهده آنان نیست. البته تمامی کارفرمایان هم اینگونه فکر نمی کنند. برای مثال مرتضی سقازاده، بازرس کانون عالی کارفرمایان کشور، خواستاران شد که تورم و افزایش قیمت احتمالی حاصل از عملکرد دولت در هدفمندی یارانها محاسبه شود و گفت هرچقدر بار مالی جدیدی بر دوش مردم قرار گیرد، دولت باید آن را جبران کند. در این حال برخی از کارشناسان مسائل کارگری اشاره می کنند که در کنار بحث دستمزد کارگران باید به دستمزدی که به زنان کارگر پرداخت می شود نیز توجه داشت. مرجان افتخاری، پژوهشگر و فعال زنان در سوئیس:
تفاوت سطح دستمزد بین زنان و مردان تو چارچوب این نظام در تمام کشورهای دیگه همیشه زنان کمتر از مردان دستمزد داشتن، ولی در حال حاضر توی ایران این شکاف به مرز 1/3 رسیده، یعنی زنان 1/3 مردها دستمزد دارن. یعنی ما با یک آپارتاید جنسی روی مسئله دستمزد زنان مواجه هستیم. یک نکته دیگه که من میخوام اشاره کنم، الان همین شورای عالی کار که تشکیل شده از نمایندگان وزارت کار، کارفرمایان و نمایندگان شورای اسلامی که همشون در یک کمپ قرار دارن، با همین این اوصاف نه تنها نمایندگان واقعی کارگران، تشکل‌های کارگری وجود ندارن، حتی یک نمونه، یک مورد نماینده زنان هم وجود نداره که از حق و حقوق زنان دفاع بکنه.
در این میان پرسشی که مطرح هست این که ملاک‌های تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه باید باشند؟ محمود مالجو، اقتصاددان که در حال حاضر مقیم روتردام هلند است، در پاسخ به این پرسش میگوید دو گروه وجود دارند که نظریات مختلفی دارند. اول کارگران که برای کسب حداقل معیشت و تامین هزینه‌های زندگی خود از افزایش دستمزد دفاع می‌کنند، و دوم کارفرمایان، اقتصاددانان نئولیبرال و سیاستگزاران دولتی که برای افزایش سود از نرخ رشد کمتر دستمزدها حمایت می‌کنند و افزایش بیشتر دستمزدها را موجب افزایش نرخ بیکاری می‌دانند. آقای مالجو با حمایت از افزایش دستمزد کارگران حداقل به میزان خط فقر رسمی به منظور گردش چرخ تولید و تامین نیازهای یک خانوار کارگری 5 نفره در شهرهای بزرگ ایران می‌افزاید:
باید به قلمروهای فراتر از مناسبات میان کارگرها و کارفرماها رجوع کرد. حل این موزل در بلند مدت در گروه رفع موانع تولید و رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایرانه. موانعی مثل ریسک بالای سرمایه‌گذاری، وجود مراکز متعدد قانونگذاری، نقش نامناسبی که بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی داره، تخصیص نامناسبی که شاهدیم در خصوص منابع مالی حساب ذخیره ارزی صورت میگیره، ممنوعیت شرکت‌های دولتی در زمینه سرمایه‌گذاری، پیچیدگی و فساد عجیب غریبی که شاهدیم در فرایند دریافت تسهیلات بانکی وجود داره، قوانین نامناسب در زمینه صادرات و واردات، بی‌ثباتی در زمینه سیاست خارجی، زمینه‌های سیاسی که باعث تحریم گسترده اقتصاد ایران شده و امثال هم. موانع رشد اقتصادی در ایران عمدتاً در ناکارایی‌های سیاسی و اقتصادی و سازمانی ریشه داره. موانع تولید رو در این قبیل مسائل باید جستجو کرد. نیروی کار عامل تولیده، نه مانع تولید.
در این حال همزمان با بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران اعلام شده است که ترکیب شورای عالی کار توسط دولت تغییر کرده و از سوی دولت 3 نماینده جدید به این شورا اضافه شده است، در حالی که 2 نماینده کارفرما و کارگر از این ترکیب حذف شدند. خبرگزاری مهر در این مورد به نقل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان نوشت که با حذف اصل 3 جانبه‌گرایی نمایندگان دولت به راحتی می توانند مصوبات مد نظر خود را در این شورا داشته باشند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، بر این باور است که دستمزد کارگران باید با شرکت نمایندگان آنان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایان و نیز یک نماینده بی‌طرف تعیین شود.
حضور نماینده کارگر برای توضیح مشکلات، برای نشان دادن وضعیت زندگی و معیشتی کارگران لازم و ضروریه، و بدون حضور نماینده واقعی کارگران، یعنی نماینده‌ای که اونها به طور آزادانه خودشان انتخاب کرده باشند، ضروری است، و بدون اون هر گونه تعیین دستمزد طبیعتاً نمیتونه قابل قبول باشه.
و این در شرایطی است که مقام‌های دولتی تاکنون روی خوشی به پیشنهادهای مطرح شده در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان 1,000,000 تومان، یعنی خط فقر موجود در سال جاری، نشان ندادند.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
روزگار زیر و زبرها دارد بی شما.
گفتگوهای پی در پی برای رفع بنبست اختلاف نفتی تهران.
نفت را ملی بکنید، اگر نشد گردن مرا بزنید.
دست خط تلگرافی ذات مبارک شرف وصول بخشید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
ما تصفیه نشده میفروشیم، چه مانعی داره؟
گره نفت ناگشوده میمونه.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.